متا باب 22 آیه های 15 تا 46. پادشاه حقیقت را فاش می کند. چه چیزی حقیقت و خطا را تعریف می کنه؟ چگونه می تونیم ماهیت واقعیت را تعریف کنیم برای درک آنچه که واقعا هست؟ سیاست، فلسفه، علم و قانون همه می تونن به ما در جستجوی حقیقت و آنچه واقعی است کمک کنند و ما می تونیم تلاش کنیم که ذهنهای محدودمون رو به حقیقت نزدیک کنیم. اما می دانی که نکته اصلی این نیست که من چه فکر می کنم یا تو چه فکر می کنی. حتی تمام آنچه که می توانیم از رشته های علمی مختلف، پیگیری های فکری و چیزهای مختلف بیاموزیم نیز مهم نیستند. نکته اصلی اینه که خدا چه فکر می کند؟ خدا در مورد حقیقت و خطا چه آشکار کرده؟ خدا در مورد آنچه که واقعی است چه چیزی رو آشکار کرده؟ چگونه دیدگاه ها و افکار و ایده های ما با آنچه که خداوند می اندیشد با واقعیتی که خدا آن را می دونه همراستا می شه؟ حال در این چند هفته گذشته ما متوجه یک تضاد بزرگ در ایده ها شدیم. فریسیان و رؤسای کاهنان و بزرگان هر کدام عقاید خودشون رو داشتند. اما هنگامی که این ایده ها در برابر عقاید خداوند قرار میگیره، مشخص میشه که هم ناقصن هم نادرستند. آخرین باری که عیسی مورد حمله قرار گرفت و فریسیان را مورد چالش قرار داد این بود. عیسی به جلو حرکت کرد و فریسیان را در موقعیت سختی قرار داد. از جمله چالش اقتدار پادشاه، مواجهه پادشاه با عدم اطاعت اونها که ما میتونیم این را در مسئله دو پسر ببینیم. مواجهه پادشاه با بی‌تفاوتی و ناسپاسی آشکار اونها در مثال جشن عروسی میتونیم اینو ببینیم. پادشاه با بی‌تفاوتی و ناسپاسی آشکار اونها روبرو میشه در تمثیل جشن عروسی. بنابراین من فکر میکنم که میتونیم بگیم فریسیان ناراضی بودن، زیرا اونها با غرورشون، دانششون از کتاب مقدس و اقتدار دینشون میان و عیسی اونها رو به دلیل نافرمانی و رد کردن و بی‌تفاوتی و ناسپاسی آشکارشون مورد انتقاد قرار میده. واقعیت اینه که هیچ یک از ما دوست نداریم در موقعیتی قرار بگیریم که مورد انتقاد قرار بگیریم. درسته؟ بله، هیچ یک از ما دوست نداریم که به ما بگن طرز فکر و شیوه زندگیمون، باورهایی که داریم نادرسته و با آن چیزی که خداوند فکر میکنه همخوانی و همسویی نداره. بنابراین رهبران مذهبی ناراضی و عصبانی میروند و با هم متحد میشن تا دوباره به عیسی حمله کنن. اونها به قدری از عیسی خشمگین بودن که با دشمنان خودشون برای حمله به او متحد میشن. ما فریسیان رو داریم در آیه 15، در باب 15، هیرودیان را در باب 16 و صدوقیان را در 23 و این سه گروه از همدیگه به شدت متنفر بودند، اما بیشتر از عیسی متنفر بودند. تصمیم گرفتند نقشه هایی را برای به دام انداختن عیسی از طریق کلمات و سخنانش بکشند. به آیه 15 دقت کنید. سپس فریسیان بیرون رفتند و شور کردند تا ببینند چگونه می توانند او را با سخنان خودش به دام اندازند. اما به جای به دام انداختن او در کلماتش، چیزی که در باقی فصل 22 داریم پادشاهی هستش که حقیقت رو آشکار میکنه. در مورد 1. انگیزه های دروغین و نادرست، 2. اشتباهات غم‌انگیز، 3. معنای زندگی، 4. هویت عیسی مسیح. و در واقع عیسی مسیح این چالش رو به اونها میده که افکار و عقاید و افکار و عقاید شما باید با افکار و عقاید او هماهنگ بشه. پس بیایید ابتدا این رو ببینیم که چگونه پادشاه حقیقت رو در مورد انگیزه های دروغین و نادرست آشکار میکنه. در اینجا ما میبینیم که برخی از دشمنان که به ناخواسته هم بودن، دشمنان ناخواسته با هم متحد میشن تا سعی کنند عیسی را در کلمات خودش و سخنان خودش به دام بندازن. فریسیان که اصلا نسبت به رومی ها و اشغالگری اونها دلخوش نبودند، با هیرودیان که از این شغل بسیار سود می بردن جمع شدند، به عیسی نزدیک شدند. اونها دشمنی خود را با یکدیگر کنار گذاشتند، زیرا نفرتشون از عیسی بیشتر از نفرتشون از خودشون از یکدیگر بود. نزد او می آیند و او را با تعریف های توخالی بمباران می کنند. آیه 16. استاد، ما می دانیم که تو مرد صادقی هستی و راه خدا را به راستی تعلیم می دهی و از کسی باکی نداری، زیرا به صورت ظاهر نظر نمی کنی. تو غلام و برده کسی نیستی. اونها سعی می کنند تملق بگن. تو مردی با صداقتی. تو حقیقت را آموزش می دی. تو غلام کسی نیستی. میبینید اگه اونها واقعا به این چیزها اعتقاد داشتند، پس از عیسی اطاعت میکردند. اینطور نیست؟ اگر واقعا معتقد بودند که او راه خدا رو به اونها تعلیم میده، قطعا بهش گوش میکردند و ازش پیروی میکردند. با این حال اونها مانند افراد کلاه بردار به عیسی نزدیک میشن، با چاپلوسی های دروغین دامی رو برای گرفتن او و به دام انداختن و شکست دادنش طراحی میکنند و به کار میبندند. آیه 17. پس به ما بگویید که چه فکر می کنید، آیا پرداخت مالیات به قیصر مجاز است یا خیر؟ سپس با اشتیاق منتظر می نشینند، تصور می کنند که او را چگونه در سخنان و کلام خودش به دام بندازند، زیرا اگر او بگوید مالیات ندهید، هیرودین ها بلافاصله با مقامات تماس می گیرند و او به عنوان یک انقلابی دستگیر می شه. فعالیت های انقلابی در گذشته پیرامون مالیات رای گیری برای رومی ها وجود داشته، بنابراین یک ترفند خوبی بوده، در حالی که اگه بگه پرداخت کنید، مردم علیهش برمیخیزن، زیرا از رومی ها متنفرن و هیچ کس از پرداخت مالیات خوشش نمیاد. تله چیده شد، عیسی وارد آن خواهد شد و در آن قدم خواهد نهاد. خب آیه 18 به ما میگه که عیسی پادشاه حقیقت را در مورد انگیزه های دروغین افشا می کنه. عیسی پادشاه حقیقت را در مورد انگیزه های دروغین افشا می کنه. در آیه 18 می خوانیم. عیسی به بد اندیشی آنان پی برد و گفت ای ریاکاران، چرا مرا می آزمایید؟ عیسی انگیزه های دروغین را افشا می کنه. عیسی سرپوش را بر انگیزه های دروغین بر می داره. او از ریاکاریشون آگاه میشه و میدونسته که واقعا انگیزشون چیه. میدونسته که لبهاشون پر از کلمات شیرین درباره صداقت و وفاداری او به حقیقته، اما دلهاشون پر از نفرت و تلخیه. میدونید که عیسی سرپوش تمام انگیزه های دروغین و ریاکارانه رو بر می داره. مواقعی وجود داره که انگیزه های ما خالص نیستند، مواقعی که برای فریب دادن چاپلوسی می کنیم، مواقعی که از کلمات شیرین استفاده می کنیم که کینه و تلخی را پنهان کنیم. ما باید بدانیم که پادشاه انگیزه های دروغین را آشکار می کنه. انگیزه ما از حضور امروز صبح چیست؟ آیا برای تسبیح خداوند اینجاییم؟ یا به دلیل اینکه این همان کاری است که ما همیشه انجام می دیم؟ آیا برای ستایش نام اوست یا تلاش برای کسب چیزی از او؟ آیا برای اینه که زندگی خودمون رو به اون تقدیم کنیم یا ببینیم چه چیزی از اون میتونیم بگیریم؟ پادشاه حقیقت رو در مورد انگیزه های ما آشکار میکنه. آیه های 19-20-21 سکه‌ای را که با آن خراج میپردازید به من نشان دهید. آنها سکه یک دیناری به وی دادند. از ایشان پرسید نقش و نام روی این سکه از آن کیست؟ پاسخ دادن از آن قیصر. به آنها گفت پس مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خداوند. پاسخ عیسی شگفت‌انگیز بود. سکه دیناریوس تصویر قیصر روی اون بود. از او به عنوان کاهن اعظم خدا یاد می کردند. رومیان می دونستند که این موضوع برای یهودیان چقدر دشواره، زیرا با دستورات آنها در مورد تصاویر و داشتن خدای دیگری جز خدای یکتا منافات داشت. به یهودیان اجازه دادند که سکه های جایگزین و کم ارزش رو بدون تصویر قیصر ضرب بکنند. اونها در اصل سکه های ساده و بی ارزشی بودند. وقتی عیسی که در معبد ایستاده و میخواست درخواست یک سکه میکنه، اونها دیناریوس رو که روی اون عکس قیصره بهش میدن. اونها در معبد ایستادند و به دستورات اهمیتی نمیدن. اونها سکه بت پرستانه رو در اختیار دارند. عیسی حق داره اونها رو منافق خطاب کنه. عیسی تصویر قیصر رو بر روی سکه به نفع خود تغییر داد. به این نکته اشاره کرد که قیصر بر روی سکه ادعای مالکیت داره، زیرا تصویر او بر روی سکه است. عیسی به اونها میگه آنچه مال قیصر مال قیصره، اما آنچه که مال خداست را باید به خداوند بدهند. ما در تصویر خداوند آفریده شدیم. سیمای او به وضوح بر ما نقش بسته. ما در تصویر او آفریده شده ایم. به همین دلیل متعلق به او هستیم. او بر ما حقوقی داره. ما در تصویر او ساخته و آفریده شده ایم. بنابراین باید خود را به خدا بسپاریم. آنچه مال خداست را به خدا بدهیم. در این بیانیه عیسی پایه و اساس رابطه بین کلیسا و دولت را بنا می نهد و اساساً نشان می دهد که چگونه باید رابطه خود را با دولت و خداوند ببینیم. در این اصل توسط پولس در رومیان 13 به طور کامل توضیح داده شده، جایی که در مورد تسلیم شدن در برابر مقامات حاکم صحبت می کنه و توسط پتروس در اول پتروس باب 2 آیه 13 همین موضوع رو بیان می کنه. ما باید آنچه را که متعلق به مقامات حاکم است به آنها بدهیم. اما یک سوال اساسی برای ما در اینجا وجود داره. آیا ما آماده ایم که واقعا خود را به خدا بسپاریم؟ آیا حاضریم با قلب و دلی پاک و انگیزه های خالص و بیریا اون رو بیابیم، خودمون رو بهش تقدیم کنیم؟ اگر باور داریم که عیسی راه خدا و بر اساس حقیقت تعلیم میده، پس باید آنچه را که متعلق به خداست و شامل دادن تمام زندگی ماست رو به خدا بدیم. پادشاه حقیقت انگیزه های ریاکارانه رو آشکار میکنه. آیه 22 به ما میگه چون این را شنیدند در شگفت شدند و او را واگذاشته و رفتند. او آنها را با حکمت الهیش متعجب کرد. ریاکاری و انگیزه های نادرستشون را آشکار ساخت، اما آنها مدت زیادی از او دور نماندند، زیرا صدوقیان آمدند و شروع به امتحان او کردند. در مواجهه با آنها میبینیم که پادشاه خطای بزرگ را آشکار میکنه. آیه 23 به ما میگه که صدوقیان به رستاخیز ایمان نداشتند. صدوقیان در طبقه اشراف بودند، طبقه بالای جامعه، و هر گونه تصویری از معاد و زندگی پس از مرگ را رد میکردند و فقط 5 کتاب اول عهد عتیق را معتبر میدانستند. اونها نزد عیسی آمدند و یک معمای خیالی ساختند تا مضحک بودن رستاخیز را نشان دهند. در جامعه باستانی اسرائیل رسومی به نام ازدواج لویراتی وجود داشت. این رسم بدین معنا بود که اگر مردی بمیرد بدون اینکه نسلی از خود به جای بگذارد، برادرش با همسرش ازدواج می‌کند و برای او فرزندی می‌آورد تا نسل او ادامه یابد. ظاهرا نسخه‌هایی از این رسم هنوز در فرهنگ‌ها و ملل مختلف سراسر جهان وجود دارد. صدوقیان نزد عیسی آمده و داستان مردی رو تعریف می کنند که ازدواج کرده بود و بدون فرزند مرد. برادرش با بیوه او ازدواج کرد، او نیز بدون فرزند مرد. همین اتفاق برای 5 برادر بعدی افتاد. هر 7 نفر مردند و فرزندی نداشتند. سپس در آیه 28 آنها این سوال را مطرح می کنند. آیه 28 حال در قیامت آن زن همسر کدام یک از 7 برادر خواهد بود، زیرا همه او را به زنی گرفته بودند. تقریبا میتونی اونها رو ببینی که با حالتی از خود راضی ایستادند و فکر میکنند حالا بیا به این یکی پاسخ بده. اگه این قیامت واقعیه، همسر اون زن کی میتونه باشه؟ سپس عیسی با آرامش در آیه 29 به اونها میگه عیسی پاسخ داد: شما گمراه هستید، زیرا نه از کتاب مقدس آگاهید و نه از قدرت خدا. عیسی نمیگه که این راه‌های نگاه کردن از روی نگاه کردن او از بی‌معنایی سوال از بیمعنی سوالشونه و اینکه به اونها مثلا نمیگه که شرم کنید و خجالت بکشید. اون میگه شما در اشتباهید و دوستان و دلیل اشتباه شما هم اینه که کتاب مقدس رو نمیشناسید و نه قدرت خداوند رو. حال دوستان، دلیل اصلی اینه که در قلب ها و ذهن های ما اشتباهات زیادی وجود داره. این دلیل اصلیه که چرا امروز در کلیساهای ما خطاهای زیادی وجود داره. وقتی کتاب مقدس و قدرت خدا رو بشناسیم، حقیقت رو خواهیم شناخت و از خطا دور خواهیم ماند. عیسی توضیح میده که در رستاخیز نه کسی زنی میگیره و نه شوهری میکنه. میبینید که ما جاودانه خواهیم بود، هرگز نمیمیریم، نیازی به تولید مثل نخواهیم داشت، نیازی به ازدواج نیست که نماد مسیح داماد و کلیسا عروس او باشه، زیرا ما در حضور خداوند خواهیم بود. آیا همدیگر را خواهیم شناخت؟ آیا شوهران و همسرانمان را خواهیم شناخت؟ من فکر میکنم که درست همونطور که عیسی پس از رستاخیز برای شاگردانش قابل تشخیص بود، ما نیز قابل تشخیص خواهیم بود. عنصری از تداوم بین بدن فیزیکی و زمینی و بدن برخواسته و قیام کرده آسمانی ما وجود خواهد داشت. اما آیا ازدواج اصلی ترین رابطه ما در بهشت خواهد بود؟ نه، زیرا در بهشت رابطه اولیه با خدای جهان خواهد بود که تا ابد با ما خواهد بود. اکنون کسانی که در ازدواج‌های محبت‌آمیز هستند مطمئناً ممکنه نسبت به این یک کم احساس نگرانی بکنند، اما توجه به این نکته مهمه که این ارتباطات در بهشت از بین نمیره یا کاهش پیدا نمی‌کنه، بلکه به گونه‌ای ارتقا پیدا می‌کنه که ارتباطات رابطه‌ای با همه قوم خدا و خود خدا وجود خواهد داشت. بخشیدن آنچه متعلق به خداست به معنای عبادت او در جلال برای ابدیت خواهد بود. در آیه 31 عیسی به آنها نشون میده که چرا نتونستن کتاب های مقدس رو بشناسن. او به اونها میگه: آنچه خدا گفته را نخوانده اید؟ پس آنچه که خداوند کتاب خروج باب 3 آیه 6 به موسی میگه بخشی از کتاب مقدس که صدوقیان آن را قبول داشتند هستش. میگه من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. او خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. وقتی خدا این رو میگه، همه مردم مدت‌ها پیش بود که مرده بودند، اما آنها با مسیح زنده بودند. عیسی گفت او خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. خطای آنها در ندانستن کتاب مقدس و قدرت خدا خواهد بود، همان قدرتی که قرار بود در چند روز کوتاه نشان داده شود، زیرا عیسی به زودی رستاخیز مردگان را بدون تردید ثابت می‌کند، زمانی که خودش آن مرگ بیرحمانه را بر روی صلیب تجربه می کند. دفن می شود و دوباره زنده می شود. قدرت خدا به شکلی کاملا شگفت انگیز دیده می شود. درس کلی که در اینجا هستش اینه که خطا در جایی شکوفا میشه که ما کتاب مقدس یا قدرت خدا رو نمیشناسیم. باید حواسمون باشه که هر جا آنچه را که میگوییم با آنچه را که خدا میگه مغایرت داشته باشه، با گفته های خدا در تضاد باشه، نشون میده که همیشه ما در راه اشتباه هستیم و خواهیم بود. به جای اینکه از صدوقیان در خطاهاشون بودن به اونها به دیده تحقیر نگاه کنیم، باید به خودمون نگاه کنیم که پادشاه اشتباهاتمون رو آشکار میکنه و سه راه وجود داره که از طریق اون میتونیم این کارها رو انجام بدیم. آزمون و خطا رو اعمال کنید. خود را آزمایش کنید، باورهای خودتون رو بررسی کنید. آیا باورهای ما در زندگی، مرگ، بهشت و جهنم بر اساس کتاب مقدس و قدرت خدا شکل گرفته یا با تئوری و ایده های شخصی خودمون شکل گرفته؟ آیا آنچه ما در طیف وسیعی از مسائل پیرامون زندگی خودمون میبینیم با آنچه میگو خداوند میگه مطابقت داره و همراستاست، یا آنچه ما به زندگی خود ما زندگی خودمون رو بر اساس اون استوار کردیم با آنچه که خدا میگه و قدرت خداونده مطابقت داره؟ آیا ما انتخاب میکنیم؟ ما انتخاب میکنیم که کدام یکی از آیه هایی رو که میخواهیم باور کنیم؟ این کاریست که صدوقیان انجام میدادن. آیا ما از بخش های خاصی از کتاب مقدس اجتناب میکنیم؟ زیرا از آن چه میگوید خوشمون نمیاد یا با دیدگاه ها ارزش هامون همخوانی نداره؟ آیا ما آماده ایم که آزمون و خطا رو اعمال کنیم؟ با تشخیص اینکه هر جا که نگرش و ایده های ما از کتاب مقدس منحرف بشه باید تسلیم بشیم و اون رو به کتاب مقدس برگردونیم. ثانیاً ما میتونیم اعتماد به کلام خداوند داشته باشیم. صدوقیان به خدای قدرتمند اعتقاد نداشتند. آنها چیزی فراتر از تجربه دنیوی را باور نداشتند، بلکه فقط تو زندگی فقط زندگی میکنی، میمیری و بس. اما در مورد ما چی میشه؟ آیا ما به او اعتماد داریم؟ آیا ما به او اعتماد میکنیم یا تکیه میکنیم؟ آیا ما اطمینان داریم که او قدرت آنچه را که گفته قدرت انجام آنچه را که گفته داره؟ آیا ما در مورد شرایط زندگی خودمون بهش اعتماد داریم؟ آیا ما به او در مشکلات فراوان این دنیا اعتماد داریم؟ هرچه بیشتر کتاب مقدس را بشناسیم به خداوند بیشتر نزدیک می شویم، بیشتر با خدا همسو می شیم و همراستا. آیا ما به کلام خداوند اطمینان داریم؟ و مورد سوم، این که گفتن حقیقت خدا با قدرت خدا. آیا ما آماده ایم که دهانمان را باز کنیم و حقیقت خدا را با قدرت خدا بازگو کنیم؟ حتی اگر این حقیقت در مقابل دنیای اطرافمون عجیب و متفاوت به نظر برسه؟ پادشاه خطاهای صدوقیان رو آشکار میکنه، خطاهای ما رو نیز آشکار میکنه. آیه 33 میگه مردم با شنیدن این سخنان او از تعلیم او در شگفت شدند. خب بعدش چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ فریسیان شنیدند که عیسی صدوقیان رو ساکت کرده و به همین دلیل دوره هم جمع شدند تا نزد او بروند تا دوباره او رو به چالش بکشند، در حالی که این کار را کردند. پادشاه حقیقت معنای زندگی رو آشکار میکنه. این بار سوال آزمایشی به صورت سوالی در مورد احکام یا شریعت میاد. آیه 36، ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟ فریسیان معمولا معتقد بودند که همه احکام از وضعیت یکسانی برخوردارند، اگرچه آنها برخی از فرمانها رو به عنوان فرمانهای سنگین و برخی را به عنوان دستورات سبک می دانند. خواخام‌ها 630 فرمان رو در 5 کتاب قانون محاسبه کرده بودند، یا همون علما. بنابراین سخنگوی دینی فریسی ها از عیسی می پرسد بزرگترین حکم یا شریعت چیست؟ آنچه عیسی می گوید نگرش او به شریعته که آشکار می شه. بیاد داشته باشید که قبلا سوالاتی در این مورد که آیا او قصد لغو شریعت را دارد وجود داشته. بنابراین این سوال باید به نظر قبلی او در مورد قانون بپردازد. من فکر می کنم اینجاست که عنصر آزمایش باید وارد بشه. عیسی در پاسخ به اونها میاد به آیه 5 از سفر تثنیه 6 روبالاویان باب 19 آیه 18 پیوند میده و میفرماید عیسی به او گفت خداوند خدای خود را در تمامی دل با تمامی دل و جان و فکر خود محبت کن. این بزرگترین و نخستین فرمان اوست. فرمان دوم هم شبیه اینه، همسایه ات را چون خودت محبت کن. در روایت لوقا تلاش میشه که محدوده های همسایه رو محدود کنه، اما عیسی به وضوح میگه که هیچ محدودیتی وجود نداره. بدون شک فریسیان با چنین پاسخ هوشمندانه ای عاقلانه کنار رفتن، اما پاسخ باید آنها را به زانو در می آورد، زیرا آنها متوجه شکست خود در عشق واقعی به خدا یا همسایه ها و نیازهاشون به یک نجات دهنده بود. پاسخ عیسی خداوند ما رو به فیض برمیگردونه، زیرا بدون فیض هیچ یک از ما به بهشت نمیریم. اگه قرار جایی در ملکوت خدا باشیم، این به خاطر لطف بی حساب خدا و برای گناهکارانی است که هرگز به تنهایی نمیتوانند آن را به دست آورند. آیا شما متوجه شده اید؟ آیا متوجه شده اید که تنها راه رسیدن به پادشاهی آمدن نزد عیسی مسیح برای بخشش و نجات، راه دیگه‌ای وجود نداره؟ روش فریسیان برای به دست آوردن اون به طور اجتناب ناپذیری به جهنم می انجامه. نه اشتباه نکنید، ما باید سعی کنیم خداوند خدای خود را با تمامی قلب و جان و ذهن و فکر خودمون دوست داشته باشیم و محبت کنیم. ما باید همسایه‌مون رو مانند خودمون دوست داشته باشیم و محبت کنیم. اما ما همچنین باید به این واقعیت اذعان کنیم که انجام دادن این کار به طور کامل غیر ممکنه. اجازه بدیم که ما را به سمت نجات دهنده‌ای که نیاز داریم سوق بده. عیسی حقیقت را در مورد معنای زندگی نیز آشکار می‌کند. در حالی که فریسیان هنوز در اطراف عیسی بودند، از این فرصت استفاده کردند و حقیقت را در مورد یک موضوع دیگه استفاده کرد و حقیقت را در مورد یک موضوع دیگه آشکار نمود. پادشاه حقیقت را در مورد هویت مسیح افشا و آشکار کرد. عیسی ابتکار عمل را در آیه 42 به دست میگیره. میگه نظر شما در مورد مسیح چیست؟ او پسر کیست؟ اونا پاسخ میدن پسر داوود. جواب معمول رو میدن. عیسی به اونها میگه پس چگونه داوود به روح او را خداوند میخواند؟ زیرا میگوید خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا آن زمان که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. عیسی میگوید اگر داوود او را خداوند میخواند پس چطور میتواند او پسر داوود باشد؟ به عبارت دیگر او نیز به اونها میگه که شما همه اینها رو در ذهنتون کاشته اید. شما دنبال یک پادشاه جنگ و جویید که بیابید. اما واقعا چقدر از مسیح میدانید و درک میکنید که مسیح کیست؟ یک بار دیگر او خود را به عنوان عیسی مسیح به اونها نشون میده و براشون آشکار میشه. اما اونها نمیبینند. هیچ کس نمیتونست یک کلمه پاسخ بده. دیگه جرأت نکردن سوال بپرسن. کسی که قادر به افشای حقیقت در مورد انگیزه ها و نیت ها و نیت های ریاکارانه و دروغینه مسیحه. کسی که میتونه خطاهای غم انگیز و آشکار کنه مسیحه. کسی که میتونه حقیقت معنای زندگی رو آشکار کنه مسیحه. کسی که هویت مسیح رو آشکار میکنه هم مسیحه. آیا میدونید حقیقت اینه که عیسی زندگی ما رو آشکار میکنه؟ او میخواد انگیزه ها و نیت های نادرست و ریاکارانه ما رو فاش و آشکار کنه، اشتباهات غم انگیز رو اصلاح کنه و معنای زندگی رو به ما نشان بده. فریسیان او را ترک کردند و راه شیطانی خود را رفتند. اما هنگامی که عیسی سرپوش زندگی را برداشت، ما چگونه به او پاسخ خواهیم داد؟ با اعتراف به انگیزه های دروغین، ریاکارانه و یا نیت های نادرستمون؟ با رویگردانی از گمراهی با یافتن حقیقت در او، شناخت کتاب مقدس و قدرت خدا، با درک و تشخیص این که بدون عیسی ما هیچ امیدی نداریم، اینکه عیسی کسی است که ما را نجات میده و ما را به حضور ارزشمند خدا میسپاره، با تشخیص این که عیسی مسیحه که میتونه ما را نجات بده، باشد که هر یک از ما به عیسی اجازه دهیم حقیقت زندگی ما را امروز صبح فاش کند. آمین.